ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه می‌شنوید. داشته ها این برنامه: امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدارش با احمد مسعود و اسماعیل خان را در ایران تایید کرده. او پس از رسیدن از تهران به خبرنگاران در کابل گفت:
کماندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره ما هم په ایران کې ولیدل او ټول تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای شي.
مشاور امنیت ملی پاکستان میگوید که در مورد جنجال ها بر سر خط دیورن در حال گفتگو با طالبانن. او گفته که این خط را مرز رسمی میان افغانستان و کشورش میداند. اما یک آگاه امور میگوید:
باور ما است که این موضوع حکومت ها نیست، یک موضوع ملی است، برمیگرده به قوام و ملیت هایی که در دو طرف خط وجود دارند.
در مسائل بین المللی از تحولات اخیر قزاقستان به شما خواهیم گفت. از میدان ورزش و هوای تازه در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. در هوای تازه امروز:
گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشت مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین آگاهی خوب برخوردار باشه.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
طالبان با مخالفان سیاسی خود در تهران ملاقات کردند. در اثر یک انفجار در ننگرهار 9 کودک کشته شدند. گفتگو میان هیئت‌های آمریکا و روسیه در ژنو آغاز شد و رئیس جمهور قزاقستان یک شبکه خاص را مسئول ناآرامی‌های اخیر در این کشور می‌داند. مشروع اخبار: حکومت طالبان میگوید هیئت آنها با دو تن از مخالفان سیاسی خود در تهران ملاقات کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان که در رأس یک هیئت به ایران رفته بود با برگشت به کابل، امروز گفت که با اسماعیل خان و احمد مسعود ملاقات کرده است.
با کماندان اسماعیل خان و احمد مسعود و دیگر افغانان در تهران ملاقات کردیم. به همه اطمینان دادیم که هر کس می تواند بیاید و در کشور خود زندگی کند. اینجا خانه همگی است. ما به هیچ کس مشکلات امنیتی و دیگر مشکلات ایجاد نمی کنیم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت خود نوشت که حکومت طالبان تلاش می کند آینده کشور برای همه اطمینان بخش باشد و به هیچ کس دلیل برای مخالفت باقی نماند. قبل از این رسانه ها از قبل سخنگوی جبهه مقاومت خبر ملاقات رهبران آنها و طالبان در تهران را رد کرده بودند. ایران بر ضرورت تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان تأکید کرده است. در اثر یک انفجار در ولسوالی لعلپور ننگرهار 9 کودک کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. یک شاهد عینی بر رادیو آزادی گفت که این انفجار پیش روی یک مکتب ابتدایی در کراچی دستفروشی رخ داده است. گزارش میگوید که انفجار هنگام رخ داد که شاگردان بعد از رخصتی نزد دستفروش پوله جواری جمع شده بودند. اما مقامات طالبان در ننگرهار میگویند که یک مرمی نامنفجر شده هاون انفجار کرده است. جزئیات بیشتری در دست نیست. زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند. در افغانستان بانک تلاش میکند تسهیلات ماشین های ATM، POS و بانکداری از طریق موبایل را دوباره فعال سازد. محمد صابر مومند سخنگوی این بانک میگوید که جلسه به منظور توسعه خدمات مالی و فعال ساختن ماشین های خودپرداز ATM با نمایندگان بانک های تجارتی دایر شد.
افغانستان بانک یک بار دیگر به مردم عزیز اطمینان می دهد که تلاش ها برای نرمال ساختن وضعیت سکتور بانکی به جدیت روان است و انشالله به زودی نتایج ملموس خواهد داشت.
با قطع اکثر کمک های خارجی بعد از حاکمیت طالبان، اقتصاد کشور متاثر شده و سیستم بانکی زیر فشار قرار گرفته است. باشندگان کابل و ولایات در این اواخر به رادیو آزادی گفتند که با سردی هوا مشکلات در اخذ پول از بانک ها افزایش یافته و آنها ساعت ها پیش روی بانک ها در صف منتظر می مانند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. گفتگو میان هیئت‌های آمریکا و روسیه در ژنو آغاز شد، در حالی که مسکو خواستار ضمانت‌های امنیتی شده، توقع می‌رود این تلاش‌های دیپلماتیک مهم یک هفته ادامه یابد. روسیه ده هزار سرباز خود را در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا کرده است. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، با همتای روسی خود سرگی ریابکوف در مقر مأموریت دیپلماتیک آمریکا در ژنو مذاکرات خود را آغاز کردند. آمریکا هشدار داده که حمله روسیه به اوکراین عواقب وخیم در پی خواهد داشت. رئیس جمهور قزاقستان یک شبکه خاص را مسئول ناآرامی‌های اخیر در این کشور دانست که به گفته وی برای رسیدن به قدرت تلاش می‌کرد. قاسم جومارت توقایف این ادعا را در سخنرانی امروز خود به اجلاس آنلاین سران سازمان معاهده امنیت جمعی کرد. این اجلاس برای بحث درباره تحولات اخیر در قزاقستان دایر شد. توقایف گفت تظاهرات اصلاح طلبان که به خشونت گرایید اکنون پایان یافته است و ادعا کرد که مظاهرچیان قصد کودتا داشتند. گزارش ها می رساند که در جریان این تظاهرات ده ها نفر کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند. و در نتیجه آتش سوزی میبخشن و مقام های امریکا میگویند در نتیجه آتش سوزی در آپارتمان یک ساختمان بزرگ در منطقه برونکس نیویورک حداقل 19 تن به شمول 9 کودک جان باختند. اداره اطفایه نیویورک میگوید دیروز برای خاموش ساختن آتش در این ساختمان 19 منزله 200 کارمند اطفایه دست به کار شدند. در این رویداد آتش سوزی 63 تن دیگر زخمی شدند که از جمع آنها 32 تن به شفاخانه انتقال یافتند. مقام ها می گویند درباره علت حریق تحقیق می کنند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که در سفر به ایران با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و محمد اسماعیل خان یکی از فرماندهان پیشین جهادی دیدار کرده. امیر خان متقی میگوید که در این دیدار به رهبران جبهه مقاومت اطمینان داده که میتوانند به افغانستان برگردند. اما آقای متقی جزئیات بیشتر درباره دیدار نداده است. از سوی دیگر جبهه مقاومت تا اکنون رسماً ای باره چیز نگفته، اما وزارت خارجه ایران میانجیگری این کشور را میان جبهه مقاومت و طالبان تایید کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان میپذیرد که هیئت این حکومت که به تازگی به ایران سفر کرده است با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و شمار دیگری از اعضای این جبهه دیدار کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در صحبت با رسانه ها دیدارش را با احمد مسعود تایید کرده است. آقای متقی پس از بازگشت از سفرش به تهران در میدان هوایی حامد کرزی به خبرنگاران گفت که در دیدار با احمد مسعود و اسماعیل خان به آنان اطمینان داده است که می توانند به افغانستان برگردند.
بله، با فرمانده اسماعیل خان و احمد مسعود در ایران دیدار کردیم. با شمار دیگر از مهاجران افغان نیز دیدار کردیم. به همه اطمینان دادیم که هر افغان می تواند با اطمینان به افغانستان برگردد و با اطمینان در این کشور زندگی کند. ما برای کسی مشکلات امنیتی و یا مشکلات دیگر ایجاد نمی کنیم. هر فرد می تواند به آسانی به کشورش افغانستان برگردد و در آنجا زندگی خود را سپری کند.
بر روز یک شنبه شماری از رسانه‌های ایرانی خبرهایی را درباره دیدار میان هیئت طالبان با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی با میانجیگری سپاه پاسداران ایران پخش کردند، اما جزئیات بیشتری در این باره تا کنون پخش نشده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز جزئیات بیشتری درباره دیدارش با احمد مسعود و اینکه در این دیدار دیگر درباره کدام موارد بحث و گفتگو شده است چیزی نمیگوید. تا کنون جبهه مقاومت ملی درباره این دیدار و موارد بحث شده در آن چیزی و یا واکنشی نشان نداده است. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران تایید میکند که تهران برای این دیدار زمینه سازی کرده است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که ایران می خواهد که همه افغانان خود را در آن ببینند و صدایشان در آن شنیده شود. ظاهرا اشاره سخنگوی وزارت خارجه ایران به ایجاد حکومت همشمول و فراگیر در افغانستان است.
جمهوری اسلامی ایران میزبان گروه‌های مختلف افغانستانی است. آنچه که به عنوان ابتکار تهران قبلا انجام شد به انهای مختلف ادامه داشته. در این سفر هم بله، جمهوری اسلامی ایران میزبان این گفتگوها بوده. گفتگوها تا اونجایی که ما خبر داریم گفتگوهای خوبی بین این گروه‌ها و این رهبران انجام شده و امیدواریم که نتیجه اون آینده باثباتی برای افغانستان.
یکی از شرط‌های جامعه جهانی برای طالبان ایجاد حکومت همشمول و فراگیر است که همه اقوام افغان در آن باشند و خود را در آن ببینند. وزارت خارجه طالبان نیز گفته است که ایجاد حکومت همشمول از مهمترین شرط‌ها برای به رسمیت شناخته شدن طالبان است. اما طالبان بارها تأکید کردند که حکومت کنونی آنان در افغانستان یک حکومت همشمول است، اما تعهد کردند که اصلاحات را نیز در این حکومت به میان خواهند آورد. پیش از افتادن پنجشیر به دست طالبان نیز گفتگوهای میان جبهه مقاومت ملی و طالبان صورت گرفته بودند که این گفتگوها به هیچ نتیجه‌ای به پایان رسیده بودند. جبهه مقاومت ملی علتهای مخالفتش را با طالبان اعلام نکرده است، اما اشتراک در قدرت و احترام به حقوق زنان از مواردی هستند که سخنگویان این جبهه بارها آن را علتهای مخالفت با طالبان گفتند. جبهه مقاومت ملی پیش از این گفته است که طالبان حاکمیت در افغانستان را به زور گرفتند و پشتیبانی مردمی ندارند، ادعایی که حکومت طالبان آن را رد کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان میگوید که بر حل مشکلات پیش آمده بر سر خط دیورند در حال گفتگو با طالبانند. مؤید یوسف گفته که خط دیورند را مرز رسمی میان افغانستان و کشورش میداند، اما میافزاید که تا اکنون هیچ حکومت افغانستان این موضوع را نپذیرفته. مشاور امنیت ملی پاکستان گفته که کشورش هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، زیرا در سیاست خارجی تحت نفوذ جامعه جهانی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه کشمکش ها میان حکومت طالبان و پاکستان بر سر خط دیورند، اسلام آباد میگوید که مذاکرات با طالبان برای حل این مشکل در جریان است. مؤید یوسف، مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان که قرار است در آینده نزدیک به کابل بیاید، گفته که گفتگوها در این باره ادامه خواهد یافت. آقای یوسف به جیو نیوز گفته که حصار سیم خاردار در خط دیورند هیچ ارتباطی با به رسمی شناختن آن ندارد، چون این یک مرز بین المللی شناخته شده است.
مذاکرات در جریان است. ببینید، مرز را نی انها و نی ما به رسمیت نمیشناسیم، بلکه مرزهای بین المللی در همه جای دنیا به رسمیت شناخته شده است. هر قانون بین المللی را که میبینید، هر جا می روید بپرسید، هر کیس در این مورد بحث نشده است. اما به لحاظ سیاسی هیچ حکومت افغانستان این را به رسمیت نشناخته است. انها مسائل سیاسی دارند، ما آن را میدانیم.
درباره خط دیورند همچنان حساسیت اجتماعی و سیاسی گسترده میان افغانان وجود دارد. افغانان خط دیورند را سناریویی می‌دانند که بر آنها تحمیل شده و می‌گویند که این تصمیم یک ملت را از هم جدا کرده است. اما مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان تمدید خط دیورند را به عنوان تلاشی برای مقابله با تهدیداتی می‌داند که هر دو طرف از آن نگران است. پس از دومین دور حکومت طالبان، نیروهای طالبان از حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند در ننگرهار، قندهار و هلمند جلوگیری کرده و در برخی مناطق نیز حصارها را جمع کردند. در ننگرهار و کنر نیز درگیری‌های لفظی میان طالبان و نظامیان پاکستانی رخ داده است. از آن زمان تا کنون هر دو طرف بر حل این مشکل از راه گفتگو اصرار دارند. وزرای داخله و امور خارجه پاکستان نیز اخیراً گفتند که 95% کار در خط دیورند را تکمیل کرده و مابقی را نیز تکمیل خواهند کرد. سخنگوی طالبان و معاونانش به پرسش رادیو آزادی درباره اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان پاسخی ندادند. اما پیش از این عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در حساب توییتر خود بر حل این مشکل از راه دیپلماتیک تاکید کرده بود. در همین حال شفیق همدرد، آگاه مسائل سیاسی، میگوید تصمیم گیری در مورد خط دیورند حق ملت هاست نه حکومت ها و این تصمیم باید به زمان مناسب واگذار شود.
این تنها موید یوسف نیست که در مورد خط دیورند نظر ابراز میکنه، بلکه در تاریخ پاکستان هر حکومت و هر حکمرانی که آمده در مورد خط دیورند گفته که یک خط بین المللی است. پس به او اساس کوشش پاکستانی خواهد بود که به حکمرانای جدید افغانستانی را بفهمانه یا زیر تسلط و فشار بیاورد تا که این خط به حیث سرحد رسمی قبول کند.
به گفته آقای همدرد، پاکستان در 45 سال گذشته نتوانسته حکومت‌های افغانستان را قانع سازد تا خط دیورند را به عنوان مرز رسمی میان دو حکومت قبول کند. معید یوسف در مصاحبه خود در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی به رسم شناختن حکومت طالبان تحت استراتژی جدید امنیت ملی پاکستان گفت: افغانستان استقلالیت مالی و اقتصادی ندارد و این موضوع حساسیت خارجی آنان را متاثر ساخته است. بنابراین به گفته او، این کشور نمیتواند معاملات را آنطور که میخواهد انجام دهد. مقام‌های پیشین نظام جمهوری پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرده و از هر دو طرف خواسته بودند تا درباره روابط خود با یکدیگر وضاحت دهند، اما طالبان بارها گفتند با پاکستان روابط مستقیم ندارند. اما برخی از مقامات پیشین پاکستانی از نشانه‌های نظامی و استخباراتی صحبت کردند که نشان می‌دهد طالبان تحت کنترل پاکستان هستند.
در گزارش از اظهارات تازه مشاور امنیت ملی پاکستان در مورد خط دیورند شنیدین. همی اظهارات را ساعت پیش در صحبت تلفنی با محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی به تحلیل گرفتم و نخست از او پرسیدم که در این وضعیت کنونی چرا پاکستان موضوع خط دیورند پیش کشیده. او در پاسخ برایم گفت:
پاکستانی ها عادت دارند که هرگاهی که اینا افغانستان در یک حالت آشفته و پریشان ببینند، باز اینا از امو احرام فشار خود استفاده میکنند و افغانستان زیر فشار قرار میدن. اخیرا شما میبینین که وضع طالبا در افغانستان خیلی خوب و دلخواه نیست و حتی خود پاکستان هم حاضر نشده که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه. اینا کوشش میکنن از این خلا استفاده بکنن و اون چیزهای را سر حکومت افغانستان بقبولانن که منظور خودشان است، در حالی که هیچ سندی، ما برتان صریحا گفته بیتانم که هیچ سندی دال بر امضا شدن خط دیورند نه در آرشیفای هند است که او البته آرشیف سابقه برطانیای کبیر بوده در هند، و نه هم در انگلستان است و نه هم در وزارت خارجه افغانستان است. اگر هر کسی که ادعا بکنه که چنین سند موجود است، لطفا ایرا مطبوعاتی بسازه. از او خاطر است که همیشه ادعای خط دیورند افغان ها قبول نکرده و ایرا به حیث یک معضله ملی گذاشتن.
هیچ حکومت دیورند تا حال به رسمیت نشناخته در افغانستان. با توجه به ای که گفته می شد طالبان از حمایت پاکستان برخوردار هستند، امی اظهارات، امی پیش کشیدن موضوع خط دیورند، طالبان در کدام موقف قرار می ته در برابر پاکستان؟
من فکر می کنم طالبان در یک موقف سخت و دشوار قرار دادن. هم اکنون یک تعداد از رهبری طالبا در رسانه های مجازی که ما میبینیم اسنادا و دیوارها را ایرا تخریب میکنن و مخط حصار کشی را اینا تخریب کردن و تهدید کردن که ما ایرا اجازه نمیتیم، ولی برعکس یک تعداد دیگه ایرا قبول میکنن و حتی گفته میشه که مذاکرات بین افغانستان و پاکستان روی این موضوعات ادامه خواهد داشت، در حالی که باور من است که این موضوع موضوع حکومت ها نیست، یک موضوع ملی است، برمیگرده به قوام و ملیت هایی که در دو طرف خط وجود دارن. اینا کسایی هستند که خودشان باید سر سرنوشت خود تصمیم بگیره که این کار نی در حیطه صلاحیت طالباست و دی در حیطه صلاحیت دولت پاکستان. این بر بگرده به مو اقوام و ملیت هایی که در این دو طرف موجود است.
شما از اظهارکشی هم صحبت کردین. اظهارکشی از سوی پاکستان قبلا هم صورت گرفته بود و اکنون پاکستان میگه که 90% کار ازی تکمیل شده. نظر شما در این مورد چیست؟
ما به این باور هستم که بالاخره چون طالبا و چون پاکستان یگانه بانی طالبا است و پاکستان از این موقف خود استفاده میکنه، بی فشار از سر طالبا بیاره، در حالی که حکومت های سابق هم تقریبا عین همی کار کردن. آقای کرزی اگه به خاطر داشته باشین در کنفرانس لندن در سالهای 2010 یا 2009 این وقتا بود که ایران با آصف علی زرداری بنابرای باردر منیجمنت یک توافق نامه امضا کردن که اساس امی حصار کشی از توافق آقای کرزی با امو زرداری بود که پاکستانی ها از امو توافق استفاده کردن و حصار کشی را ادامه دادن و گارانتی خودم امو کشورهای داتو، آمریکا و انگلیس را گرفتن که ما و شما شاهد ازی هستیم.
محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر خبرهای فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که نهاد رسانه افغانستان در یک گزارش تازهش گفته که خبرنگاران افغانستان از رهگذر اقتصادی و امنیتی در اوضاعی بدتر قرار گرفتن. این نگرانی ها در حال مطرح شده که تازه طالبان سیرت صافی مسئول یک رادیوی محلی در ننگرهار را بازداشت کردند و تاکنون از سرنوشت سیرت صافی خبر نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی های روزافزون از بدتر شدن وضعیت امنیتی و مادی خبرنگاران در کشور. نهاد رسانه‌ای افغانستان در یک گزارش زیر نام اوضاع اقتصادی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای پیش از برپایی اداری امارت اسلامی و پس از آن با 462 تن از خبرنگاران که 72 تن آنان خبرنگاران و کارمندان زن در رسانه‌ها هستند گفتگو کرده است. این نهاد رسانه‌ای نوشته که وضعیت بد اقتصادی، نبود امنیت جانی و مادی، کمبود کار، ادامه خشونت‌ها و نبود امنیت شغلی از چالش‌های بزرگ صدر راه کار رسانه‌ای در این کشور است. سید دلاغا قاسمی، رئیس اجرایی نهاد رسانه‌ای افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی درباره این پژوهش گفت:
وضعیت خبرنگاران بعد از تغییر رژیم، حدود وضعیت اقتصادشان بحرانی، چنانچه تحقیق نشان می‌دهد که حدود 79% از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای کارشان را از دست دادند. این وضعیت سبب شده تا تعدادی از خبرنگاران برای ادامه زندگی به کارهای شاقه و روزمره رو بیاورند.
آمار پژوهش گویای این است که حدود 56.28% خبرنگاران پیش از تغییر نظام افغانستان در وضع اقتصادی متوسط به سر می‌بردند. در این پژوهش گفته شده که 79% خبرنگاران شغل خود را از دست دادند و بیشتر آنان را خبرنگاران زن می سازند. شمار از خبرنگاران نیز از وضعیت بد امنیتی و مادی در کشور نگرانند. جواد تیموری، خبرنگار:
در روزهای پسین این موضوع از هر زمان دیگری بیشتر شده و من شخصا خودم هم در عین تهیه گزارش یک بار برای 3 ساعت بازداشت شدیم و دلیلش این بود که شما چرا مثلا پوشش اعتراضی را آمدین پوشش دادین و این موضوع ما را نگران کرده است هر زمان دیگری بیشتر که جان ما در خطر است.
سهیلا، خبرنگار دیگر:
وضعیت آزادی بیان در افغانستان و خبرنگاران در کشور با محدودیت‌های جدی مواجه هست که خودش چالش‌های بزرگ را در سد راه خبرنگاران ایجاد می‌کنه و مانع اطلاع رسانی دقیق و به موقع میشه. همه روزه شمار زیاد از خبرنگارا مورد لطکوب قرار می‌گیرند.
این نگرانی‌ها در حال مطرح شدند که تازه گزارش‌هایی از بازداشت سیرت صافی، مسئول نشرات رادیو دوست، یک رادیوی محلی در ننگرهار در کابل، از سوی طالبان بازداشت شده است و از سرنوشت او خبر نیست. خواستیم در این باره نگرانی های امنیتی خبرنگاران دیدگاه طالبان را داشته باشیم، اما با پیام و تماس های مکرر پاسخ ندادند. در این پژوهش همچنان انتقاد شده که نهادهای گوناگون زیر نام های مختلف با سوء استفاده از فرصت به جای خبرنگاران به کشورهای بیرونی منتقل شدند و پروسه تخلیه خبرنگاران از افغانستان شفاف نبوده است. مسئولان این نهاد میگویند در 20 سال گذشته نهادهای زیاد زیر نام حمایت از خبرنگاران ایجاد شدند و آمار به دست آمده آنها نشان می‌دهد که نزدیک به 70% به این باورند که این نهادها هیچ تأثیر مثبت بر وضعیت آنان نداشته است و حدود 284 تن که 61.47% از کار این نهادها راضی نبودند. در این پژوهش آمده که ترک کشور از سوی مسئولان این نهادها و تنها گذاشتن خبرنگاران، فساد در پروسه تخلیه، جابجایی و خروج خانواده و دوستان به جای خبرنگاران و حیف و میل پولهای هنگفت زیر نام حمایت از خبرنگاران دلایل قوی هستند که بنا رضایتی خبرنگاران از این نهادها افزوده است. اما صدیق الله توحیدی در واکنش به گوشه پژوهش در پیوند به نبود شفافیت در پروسه تخلیه و ناکارآمدی نهادهای دفاع از رسانه ها بر رادیو آزادی گفت:
اولا این نهاد مطابق قانون ایجاد نشده، دوم این که نحوه ریسرچ و تحقیق خودش را اعلام نکرده، سوم این که نهادها همیشه یکسان نیست، نهادهای متفاوت، کارهای متفاوت دارند. آنچه مربوط به کمیته مسئولیت خبرنگاران می شود، در حال حاضر هم بیش از 100 خبرنگار در مراکز امن در افغانستان توسط این دفتر حمایت می شوند. در پروسه انتقال اصلا هیچ نهاد رسانه‌ای در افغانستان حضور نداشته، تعداد زیادی از همکاران خود این نهادها در افغانستان ماندن.
آقای توحیدی همچنان از وضعیت بد خبرنگاران نگرانی میکند و میگوید جا داشت در این پژوهش به سانسور صدای آزادی بیان و بازداشت خبرنگاران و استادان دانشگاه ها پرداخته میشد، در حالی که این نهاد با این گزارش بیشتر توجه طالبان را خواسته به نهادهای حمایت از رسانه ها جلب کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از میدان ورزش و هوای تازه تا لحظات دیگر آماده نشر خان بود. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که خدمات اینترنتی در شهر آلماتی در قزاقستان پس از 5 روز پرچاوی امروز از سر گرفته شد. جریان اینترنت به دنبال نارامی های اخیر در قزاقستان قطع شده بود. بیشتر در این گزارش.
و گزارش بخش قزاقستان رادیو آزادی خدمات اینترنتی امروز در شهر آلماتی احیا شد و کاربران میتونن دوباره به وبسایت ها و خدمات پیام‌رسانی دسترسی داشته باشند. جریان اینترنت برای 5 روز قطع شده بود. علتش هم نارامی های مرگبار اخیر در قزاقستان از جمله در آلماتی بود. میدونیم که آلماتی بزرگترین شهر قزاقستان است، مرکز تجارتی هست و نزدیک 2 میلیون نفر در اونجا زندگی میکنن. از زمانی که اعتراضات سراسری در هفته گذشته آغاز شد، اینترنت محدود و خدمات مخابراتی هم دچار سکتگی شده بود، چیزی که درک اتفاقات در او کشور را دشوار میکرد. هنوز مشخص نیست که آیا خدمات اینترنتی به صورت دائمی در آلماتی احیا شده یا نه. در چند روز گذشته اینترنت در شهرهای دیگر از جمله نورسلطان پایتخت فقط برای چند ساعت در روز در دسترس بود. در 8 جنوری وزیر دولت که مسئول ارتباطات الکترونیکی است گفت که جریان اینترنت در چند مرحله به شهرها وصل خواهد شد. این مقام افزود که باید اطمینان حاصل شود که به گفتش حمله کنندگان از این خدمات سوء استفاده نکنند. مقامات قزاقستان به طور اجمالی ادعا میکنند که حمله کنندگان در خشونت های اخیر دست داشتند. قطع شدن اینترنت بر زندگی میلیون ها نفر در قزاقستان تاثیر گذاشته، هم دسترسی به اطلاعات و ارتباطات محدود شده و هم خدمات بانکی و پرداخت پول مختل شده. مثلا برخی از مردم برای خرید مواد غذایی پول نقد ندارند. در مجموع خدمات اینترنت به مدت 111 ساعت در آلماتی مسدود شد. البته فقط برای چند ساعت هفته گذشته احیا شده بود، موقعی که رئیس جمهور قاسم جمارت توقایف آمد و برکناری دولت را اعلام کرد.
مصطفی جان، روایت مقامات قزاقستان در مورد وضعیت فعلی در آن کشور چیست؟
دیدگاه متفاوت است. توقایوف مثلا خواسته که خشونت در آلماتی را حمله از سوی به گفته او گروه های تروریستی قلمداد کنند. توقایوف از پوشش رسانه های خارجی و مستقل از رویدادهایی که در او 10 نفر کشته و 100 نفر دیگر از جمله اعضای نیروهای امنیتی زخمی شدند خشمگین است. تعداد دقیق کشته شده ها در نتیجه آنچه که مقامات امارات تروریستی خواندند هنوز روشن نیست. در 9 جنوری دیروز کانال تلگرامی دولتی از کشته شدن 164 نفر خبر داد، اما اواخر دیروز وزارت صحت قزاقستان گزارش را تکذیب کرد. مقامات قزاقستان میگن که نزدیک 6000 نفر را در عملیات‌های امنیتی بازداشت کردند. قزاقستان می‌دانیم که کشور غنی از نفت و گاز در آسیای مرکزی است. هفته گذشته دچار آشوب شد پس از اعتراض مردم به افزایش قیمت مواد سوخت و مخصوصا در منطقه دورافتاده غربی منگستاو که در سراسر قزاقستان تا آلماتی گسترش یافت. در آلماتی تظاهرات مسالمت آمیز بود و ظاهراً بدون رهبر معترضان خواستار اصلاحات در کشور اقتدارگرا بودند، اما به زودی به خشونت کشیده شد. مثلا دکان‌ها غارت شدند، ساختمان‌های عمومی هم با آتش کشیده شدند و غارت شدند. و این بدترین خشونت‌ها در 30 سال گذشته از زمان استقلال کشور آسیای مرکزی خوانده شده. در مواجهه با نارامی‌های فزاینده توخایوف وضعیت اضطراری اعلام کرد و در 5 جنوری سازمان پیمان امنیت جمعی و رهبری روسیه به سرعت موافقه کرد که به برقراری امنیت کمک میکنه.
بسیار زیاد تشکر از شما. مصطفی صدیقی بود که تازه ترین تحولات قزاقستان شریک ساخت. آله رسیدیم به نیمه دوم این برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. سلطان محمد سرور با خود در استودیو دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
طالبان با 2 از مخالفان سیاسی خود در تهران ملاقات کردند. در اثر یک انفجار در ننگرهار 9 کشته شدند. جاوید احمد قائم سفیر افغانستان در پکینگ استعفا کرد و ای در توییت خود بدون جزئیات بیشتر نوشت که بنابر دلایل شخصی و مسلکی استعفا کرده است. گفتگو میان هیئت‌های آمریکا و روسیه در ژنو آغاز شد و رئیس جمهور قزاقستان یک شبکه خاصی را مسئول ناآرامی‌های اخیر در این کشور می‌داند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار از میدان ورزش و هوای تازه یکی پی دیگر نشر می شوند. اما اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
رقابت های کرکت در ولایت سرپل آغاز شد. مجیب قاریزاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک حکومت سرپرست طالبان امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت ها میان 9 تیم در 2 گروه امروز آغاز شد و 2 روز ادامه می‌یابد. با گفته قاریزاده در نخستین روز این رقابت ها تیم های ملکزای مقابل بلوچ به میدان رفتند که تیم بلوچ در برابر تیم ملکزای برنده شد. تیم های ملکزای بلوچ، منگوتی، سیدآباد، خاکش، مامک، بلوچ جوانان، خارکش اتحاد، جوانان اطلاع اشتراک کردند. هدف از راندازی این رقابت ها رشد بازی کرکت میان ورزشکاران عنوان شده است. ایران تعهد همکاری با ورزش افغانستان را سپرد. سیاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است نظر محمد مطمئن سرپرست این ریاست در ملاقات با مسئولان ورزش ایران در آن کشور روی همکاری ها در عرصه رشد و توسعه ورزش و فراهم کردن زمینه برای ورزشکاران صحبت کردند. در صفحه آمده است مسئولان ورزش ایران گفتند در کنار کمک های مالی به ورزشکاران مهاجر افغان بیمه آنها در ایران پذیرفته شده و همچنین زمینه حضور آنها در رقابت های لیگ آن کشور مساعد خواهد شد. این در حال است که ماه گذشته 2 ورزشکار ایرانی در رقابت های مویتای ولایت نیمروز اشتراک کرده بودند و هر دوی آنها در این رقابت ها شکست خوردند. و از جهان فوتبال در آخرین بازی هفته 20 فوتبال لو شامپیون تیم فوتبال لیون در برابر پاری سن ژرمن قرار گرفت و این بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی در آخرین بازی هفته 20 این رقابت ها شب گذشته تیم فوتبال لیون با میزبانی پاری سن ژرمن بازی کردند و این رقابت ها 1-1 مساوی به پایان رسید. لیون با گلزنی لوکاس باکتا در دقیقه 7 خیلی زود دروازه حریفش را باز کرد، اما تیم پاری سن ژرمن در دقیقه 76 این بازی را مساوی کرد. در پایان پاری سن ژرمن 47 امتیازی شد و فاصله اش با رده دومی به 11 امتیاز افزایش یافت و لیون هم با امتیاز 25 به رده 11 جدول رده بندی صعود کرد.
از میدان ورزش
Amateur Zad,
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با امین امیدواریم پردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در برنامه کنونی نیز مطالب مختلف ورزشی را از مرکز و ولایت افغانستان برایتان آماده نشر کردم. داد محمد نواک رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان از چند رویداد ورزشی برایتان خبر میدهد.
فدراسیون اسکی تصمیم است انشالله در 14 جنوری سال میلادی که جریان داره بخیر ببرند طرف پاکستان.
در جریان برنامه بصیر نیرومند عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان در رابطه با فعالیت های کرکت در ولایت بدخشان برایتان میگوید.
در ولایت بدخشان کرکت فعلا فعالیت داره، جوانان علاقمندی دارن، دستاوردها هم دارن.
زمره اساس ورزشکار رشته سنوکر در مورد زندگی شخصی و ورزشی اش برایتان معلومات میدهد.
زیادتر دارم، چند مدال دارم و شروع مسابقاتم در سال 2006 میده مسابقات خارجی.
سمرالدین فضلی مدیر تربیت بدنی ولایت سرپل در رابطه با وضعیت ورزش و فعالیت های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات میدهد.
ما در رشته فوتبال مدعی قهرمانی هستیم، البته تیم فوتبال مولانا خدیم سرپل مدعی قهرمانی در سطح کشور است.
سلام شنونده های عزیز، اینک داد محمد ناوک رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در مورد یکی دو رویداد ورزشی اخیر برایتان معلومات ارائه می کند.
در خوست خبر داریم که میدان ورزشی به نام امانی ترمیم میشه که در ترمیم میشه نصب چراغ ها هستن که با روز بخیر از طرف شما ورزشکارا میتونه که ورزش کنند. در میدان پایای چراغ ها هستن که بیشتر 7 متر بود و حال 13 متر هستن. یک دو پای کلان هستن که نصب میشه و انشاءالله کارش نزدیک به خلاصی هستن. یکش و دومیم که یک سفر خارجی هستن از فدراسیون اسکی که تصمیم هستن انشاءالله در 14 جنوری سال میلادی که جریان داره بخیر ببرن طرف پاکستان و در یه مسابقات البته از 8 کشور تیم ها شرکت کردن که ورزشکار افغان و یکم مربیشه که 4 ورزشکار هستن و یکم مربیشه هستن. این شبه دونی تشریفات برد امروز بخیر جریانش مردن شرک می سازم دم وقتش.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه بصیر نیرومند عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان از فعالیت های کرکت در آن ولایت برایتان معلومات می دهد.
خوشبختانه در ولایت بدخشان کرکتی ما فعالیت دارن، فدراسیونش فعلا فعالیت دارن. نه تنها فرزندای بدخشان، از دیگه ولایاتی که اجاب کارهای دارن انجینر زیبا و دیگر برادرهای که اجاب مصروف یکان دکانداری گپا هم هستن، خوشبختانه در تیم کرکتی ولایت بدخشان اینا فعالیت می نمایند. در ولایت بدخشان کرکت فعلا فعالیت داره، جوان ها علاقمندی دارن، دستاوردها هم دارن در زون. انشاءالله ما تمامی عبدالت فدراسیونی که ما در فعالیت دارن، کرکت هم یکی از فدراسیون هایی که هستن که اینا همیشه فعالیت دارن و مسابقات رفت و برگشت اینا با در سطح به اصطلاح مرکز و همچنان ولایاتی همجوار دارن. ما انشاءالله اینا را حمایت کردیم همیشه و همیشه با مسئول فدراسیونش در تماس هستیم. انشاءالله بیشتر تلاش میکنیم که اینا یک اکادمی داشته باشن که یک ساحر برشان در چند سال قبل و در اختیارشان قرار داشته بود. تاسفانه از طرف بردی کرکتی افغانستان تا حال اینا نتونستن که اینا را یک چیزی برشان بسازن. امیدوار هستم که بردی کرکتی افغانستان هم باید امو وعده که به فدراسیون کرکتی ولایت بدخشان کرده باید اونا عملی بکنه. دیگه انشاءالله ما حمایت همیشه کردیم شان، بازم حمایت شان میکنیم.
در این بخش برنامه زمره اساس قهرمان رشته سنوکر در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
زمره اساس هستم، یکی از مدلاورای سنوکر افغانستان. مدت 25 سال سنوکر بازی میخوانم. مسابقات خارجی زیادتر دارم، چند مدال دارم و شروع مسابقات در سال 2006 در مسابقات خارجی و علاقمند باشم افتر در سال 1374 در پاکستان من مهاجر شدیم چون برای شروع داریم از سن 14 سالگی از سن زمان بیلیارد در افغانستان بیلیارد بازی میکردم، علاقه زیادتر داشتم به این، بعدا باز در پاکستان کردیم در مهاجرت هم در اونجا یادم. بعد از سال 81 افغانستان آمدیم دیگه، سال 84 فدراسیون سنوکر جور شده در افغانستان دوزر تیم میگی بودیم تا فعلا من سه مدال خارجی دارم که جام جهانی در بخش ماستر است 2015 2014 برونز دارم از جام جهانی و از زندگیم 2017 برونز دارم از ترکمنستان و فعلا هم که کلاب سنوکر دارم مسابقات خارجی با قطر رفتیم، سه بار مصر رفتیم، ترکمنستان رفتیم، یانما رفتیم، تایلند رفتیم، بسیار رفتیم، تقریبا 23 سال میشه که ازدواج کردیم، سر کلان هم یک سال است فاطمه میخوانم، سه بچه دارم، دو دختر، یه بیزینس سنوکر کدام مسئولیت خاصی ندارم، یک کلاس سنوکر دارم و از اونم بوده که رقم هایید من که زندگی من پیش میبرم. خاطره خوش شنیده دارم که بنام افغانستان جام جهانی را آوردیم، یعنی قدر وقت را گذشت از این مثال نبوده که شیمان بوده باشیم وقت نفره شد جام جهانی را بنام افغانستان آوردیم، نایب قرم چه گرفتیم، یعنی از اندورگین آسیا برانز دارم. این خاطرات از جوانانی خواهیش من که ورزش هر ورزش که باشه ایتر من این سنو کرد ورزش کنم با ساعتشان سکتر و پیام مازگانی است که خلاوان من ملکت ملالم بسازه یک در سنو کرد در این افغانستان ده این این بیار دهید.
با سلسله این نشر فعالیت های ورزشی در ولایت های مختلف افغانستان در برنامه کنونی شما را از چگونگی وضعیت ورزش و فعالیت های ورزشی در ولایت سرپل آگاه می سازیم. در این مورد با سخنان سمرالدین فضلی مدیر ورزش و تربیت بدنی ولایت سرپل توجه کنید.
جوانان با نشاط ولایت سرپل علاقمندی زاید الوصف به رشته های مختلف ورزش که عبارت از اتلتیک خفیفه، بوشکشی، بیتمنتون، پرورش اندام، پینگ پونگ، تکواندو، سنوکر، شطرنج، فوتبال، والیبال، کرکت، کورش، وشو و هندبال است. فعالیت های زیاد دارند و علاقمندی تمام. در این رشته های ورزشی جوانان ولایت سرپل هماره فعالیت می نمایند. ما در رشته فوتبال مدعی قهرمانی هستیم. البته تیم فوتبال مولانا خدیم سرپل مدعی قهرمانی در سطح کشور است و همچنان در رشته بوشکشی پهلوانان ما، چپاندازهای ما هم نیز حرفهای برای گفتن زیاد دارند. تعدادی از شطرنج‌بازان ما عضویت تیم ملی کشور دارند و همچنان وشوکاران ما، پرورش اندام ما و تیم سنوکر ما دستاوردهای خوبی را در سطح کشور دارند. ورزشکاران ولایت سرپل که اکثرا و تقریبا همگی شاگردان مکاتب هست، در حدود 6000 شاگرد مکاتب در رشته های مختلف ورزشی فعالیت همروزه دارند. در ارتباط با ورزش ولایت سرپل، از اینکه یک ولایت بسیار سرسبز و تقریبا میشه گفت که از نظر آب و هوا همیشه بهار است، جوانان پرشور و جوانان ورزش دوست ولایت سرپل شب و روز در یک استادیوم ورزشی و همچنان در یک جمنازیم ورزشی به فعالیت های ورزشیشان ادامه می دهند. اما متاسفانه در طول 20 سال گذشته هیچ گونه کمک و یا همکاری از جانب افراد و اشخاص و مؤسسات و ارگان های دولتی بجز از ریاست عمومی تربیت بدنی که گاه ناگاه توجه خاص داشتند کدام کمک دیگری صورت نگرفتند. ورزشکاران ما با پاهای برهنه و گاهی هم با لباس ورزشی در مسابقات ظاهر می شوند. خواست ورزشکاران ولایت سرپل از مسئولین محترم ورزشی خصوصا امارت اسلامی افغانستان تهیه و لوازم ضروری و ابتدایی ورزشکارا هست
و بعد از تحولات اخیر در ولایت سرپل ورزش رو به انکشاف بوده و از تامین امنیتی که در ولایت سرپل صورت گرفته تمام جوانان ولایت سرپل به خصوص کرکت بازان ولایت سرپل شب و روز به خاطر ارتفاع ظرفیتشان در جوار استادیوم ورزشی میدانهای متعدد را ایجاد کردند و خودشان علاقمندانه در قریه و قصبات با ایجاد میدانهای فوتبال، کرکت، والیبال و سایر رشته‌های ورزشی با فعالیت‌های چشمگیرشان ادامه می‌دهند. ملیت‌های مختلف هم در ولایت سرپل ساکن هستند. ترکیب تیم‌های مختلف ما هم از همه ملیت‌ها تشکیل شده. در ولایت سرپل تنها آدرسی که در اونجا تبعیض و امتیاز طلبی و برتری طلبی نیست همین اداره ورزش است که امیدوار هستیم که در آینده نه چندان دور جایگاه ورزشکاران ولایت سرپل همان گونه که شایسته آن هست برسند و امیدوار هستیم که در میدانهای بین‌المللی هم بدرخشند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا جوانان مشکلاتشان را با اعضای خانواده خیش شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با چی مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها می تواند باعث صمیمیت جوانان با والدین شود تا آنها مشکلاتشان را براحتی گفته بتوانند؟ پاسخ به این پرسش ها را در گزارشی که برایتان تهیه کردم تا حد در میابیم. بعد از گزارش در پیوند به موضوع مصاحبه ای را نیز با شما شریک می سازم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در خانواده آزاد و به خواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند بالای فرزندانشان حاکمیت داشته و تصامیم خود را بالای آنها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را وادار می سازد تا خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. دیبا، یک تن از جوانان شهر کابل، می گوید بیشتر جوانان به خصوص دخترها نمی توانند خواستها و مشکلاتشان را با خانواده شریک سازند.
قسمی که یکی از دوستای من نامشان گرفته نمیتونم، همرا با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیت های خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که به فامیل خود امو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که امو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشان آمده بودند، نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگوید که واقعا از شخصیت و رفتار و کرداری چه خوش می آیم و بگوی ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن و دوستم و فامیل خود دیگه می گفت که من خوش دارم از رفتار و شخصیتی بچه خوش ما آمده و پس تو در پرتون هم رایش در اکسن بودی، حتما تو بخاطر درس نمی رفتی، حتما تو بخاطر رفیق بازی می رفتی، حتما نمیگه که شما از هم از قبل با هم دیگه رابطه داشتین، شاید رابطه خوبی نبوده باشه.
بیشتر جوانان از والدین ترس دارند و راز دل شان را به آنها گفتن نمی توانند. نگاره به این باور است. او می گوید رفتار والدین مانند معلمین است.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد امرای آدم رفتار می کنه، رویه می کنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما می دانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود امرای آنها شریک می سازیم. بگویم سرزنش می کنه و یعنی تحقیرش می کنه، یعنی به این سوی نمی تانه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست مسلمانه نی، بلکه آنها ای تو احساس میتونه با اولادای خود که من هستم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین، نه نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
یکی از دلایل این که جوانان نمیتوانند مشکلاتشان را با خانواده در میان بگذارند سنتی بودن جامعه است. راکیه با این عقیده است.
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی با جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دخترها دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید می کند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی می کنه با مو امنیتی بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن می دانند که امی راز دل یا امو گفتنی ها نگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنه. فامیل بالایم اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد نکرد ای از نظر فامیل می افته، باعث می شه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید جوانانی که مشکلاتشان را با خانواده در میان نمیگذارند با چالش‌های زیادی روبرو میشوند و حتی ممکن دست به خودکشی بزنند.
مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانان را لطمه میزنه، ضربه میزنه و شخصیتشان و روحیاتشان حتی در ساختار امو شخصیتیشان تاثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه اون را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و از ترس زیاد از فشار زیاد دست به خودکشی میزنند.
کیهان همچنان افزود جوانان باید از طرف والد این درک شده و آزادیه که نیاز آنهاست برایشان داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و من خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیلا مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز از طرف فامیل باید تامین شود. لذا فامیل بسیار بسیار تاثیرگذار در ساختار شخصیتی یک جوان هستن و نقش داره مثل یک دوست باشه و مشکلات خودم مطرح بکنن.
دوستان نهایت عزیز، چرا جوانان مشکلاتشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ چگونه و با استفاده از کدام راه ها والدین می توانند مشکلات جوانان را از آنها بشنوند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا استاد روانشناس انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. استاد، چرا جوانان رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل عوامل ما همیشه وقت برخوردای رسمی میکنیم که برخوردای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپای را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست با طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد بعضی جوانا به این باور هستند که اگه مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتونند و از این موضوع ترس دارند.
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتونه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتونه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه و نحو ما بتونیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتونیم اون مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی استیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگویه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیای یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم مونمون مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالیم باقی مانده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستم تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امور هم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دیدش رو باز این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه برام کمک کنه، جستجو کنه تا بتونیم حل کنه.
دوستان گرامی، این بود داشته های برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان باد.
شدام از تو جدایی در محشر نامرده شدام.
یک نوبت آمد حوث روی تو بردم و حسرت دیدار تو جانم به سپردم و حسرت دیدار تو جانم